الله الرحمن الرحیم. دست و خط قرآن همه میدونن که بیوضو نمیشه، آدم جنوب هم نمیتونه، ولی ترجمه اگه بشه قرآن اون ترجمهش اب نداره، مگر اون ترجمهش توش اسم خدا پیغمبر باشه، لفظ الله باشه. کاشلای خونساری هم حاشیه زدن که بله که باید اسم خدا برش نباشه. مطلق ترجمه اینجور نیست که آدم ترجمه قرآن رو دست نزنه، باید مواظب باشه. آشه ده آیت الله خونساری فرمودن در غیر اسماء الله و اسماء انبیاء، یه قرآنی ترجمه شده اما اسم خدا و پیغمبر هم قاطیشه، رون اسم خدا و پیغمبر نمیشه، برای بقیه شب نده. یا به زبانهای خارجی ترجمه شده، باز به اسم خدا و پیغمبر نمیشه دست کشی، بقیهش مانعی نده. ولی اگر خود قرآن عربی هیچ کدومشه نمیشه. قاری های قدیم ما بچه بودیم قرائت قرآن میرفتیم، گفتن رو کاف کافرون هم دست نمیشه کشید بیوزو، رو شین شیطون هم نمیشه دست کشید. قرآن ان الشیاطین لیهون، ان الشیطان کان لکم عدو، قرآن خیلی اسم شیطون هم. قاری های قدیم میگفتن آدم بیوزو رو این شیطون هم، چون کلام خداست، شیطون آدم خوبی نبوده ولی این کلام خداست. و احتیاط واجب است که موی خود را هم به خط قرآن نرسانند. مثلا خانم‌ها که وضو ندارن، موشون هم اگه آبزون بشه بیاد به قرآن، موشون به قرآن بخوره حرامه. موشون بلند باشه بیاد روی قرآن، وضو هم نداره، حتی موشون هم نمیشه به خط قرآن نرسانند. جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد باید از آنان جلوگیری شود. قدیم چوغلف درست میکردن، من بچه بودم یادم، بچه ها که مکتب خونه میرفتن قرآن یاد بگیرن کاغذ تا میکردن، اون وقت این نوکش تیز بود، نمیدونم پیرمرد یادتونه، میگفتن چوغلف. بچه ها یادشون میدن که با او قرآن میخواستن بخونن، انگشتشون دیگه نمیذاشتن رو خط، دقت میکردن به بچه ها بی احترامی نشه. و بچه که دو ساله دست و بالش همه نجسه بخواد با قرآن ور بره که نمیشه، با جلوشو بگیرن. حالا یه بچه 10-12 ساله است، اونو تکلیف ما نیست جلوشو بگیریم، چون بی احترامی نمیشه. اما قدیم حتی این احتیاط هم میکردن که بچه ها تو مکتب خونه قرآن میخونن چوغلف داشتن، من یادمه، با کاغذ تا میکردن، این نوکش تیز بود، همطور قرآن که میخوندن با این چوغلف نشون میدادن. پیره مرده شاید اینجا باشه یادشون باشه، یادتونه چوغلف؟ اون آقا یادشه، ما یادمونه. اما حالا این حرفا نیست، آقا من این دقتا رو ندارن، حالا چوغلف درست کنن که بچه ها با او خط قرآن دست بیوضو رو رو قرآن نکشن. خب یه حدیث هم بگم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. راوی میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول، میفرمودن، تکرار میکردن، سلاسون لم یزعل الله عز و جل اهل من الناس فیهن رو، سه چیزه که بر همه واجب مراعات کنن. کسی نمیتونه به او سه چیز بی‌اعتنا باشه، همه باید مراعات کنن، همه باید مراعات. اول بر الوالدین، خوبی کردن پدر مادر، برنگ کانا او فاجرنگ، پدر مادر خوبن یا بدن، بی نماز پدر مادر، اما شما نمیتونه به بدی کنی، بله رخصت نداری، اجازه نداری، ولو بده نمیتونی به او بی احترامی کنی. باید شنیدم کسی از آیت الله نجفی سوال کرده بود توفیقات شما مثلا قریب این مضامین از کجا پیدا شده، فرمودن یه وقتی مادرم پیغام داد که برو پدرتو بگو بیاد مثلا نهار بخوره یا بیاد صبحونه بخوره. من اخیر رفتم دیدم پدرم خوابه، بیدارش نکردم، نشستم پایین پاش، این صورتمو به کف پاش که قلقلکش اومد، پدرم دید یه چیزی کف پاش قلقلک میاد، بله پاش اینقدر به صورت من خورد و یواش یواش بیدار شد. اینطور به پدراشون احترام میکرد. کسی که به پدر مادرش بی احترامی کنه خیر از دنیا آخرت نمیبینه، اون تجربه عمرمونه. به وقتی کسی پیرمردید 90 سال عمر کردین، نه بچه داشت نه خونه نه زندگی، خیلی به فلاکت. من شنیدم این پدرش نفرینش کرده بوده در جوانی، گفته امیدوارم صاحب زن بچه و خونه زندگی نش 90 سال عمر. اما این بدبخت در اثر نفرین پدر ازش ناراضی. ولی اینا که پدر ازشون راضیه، به هر چی دست میزنن طلا میشه، به هر چی دست میزنن طلا میشه. کسی گفته بود من نماز شب نمیخوندم، شب عروسی دست به دست داد پدرم منو، بعد رفت اون اتاق خوابید، مادرم فوت کرده بود، پدرم که خوابید من دیدم سلفه میکنه پدرم، ناراحت شدم، گفتم آیا دارم اگه زنده بود الان پا میشد یه شربتی پاردی سیبی یا آبی میداد دست این پدر پیر، این آبو میخورد سلفه نمیشد. من پا شدم از پل عروس، پا شدم رفتم و به پدر رسیدم، همون کاری که باید مادر بکنه من کردم، یواش یواش پدرم سلفه نکرد، آروم آروم شد و خوابش بید. یه دعا من ظاهرا کرد، دعا که کرد من دیدم حواس نماز شب کردم، به یه عمری یه نماز شب میخواست بخونم نمیشد، اما همون آن وضو گرفتم و 11 رکعت نافله شبم خوندم، بعد رفتم برای عروس. و 27 سال در اثر دعای او پدر من نماز شبم یه شبم ترک. خیلی حرف دعای پدر مادر خیلی عجیب، امان از اون کسی که پدر مادر ازش ناراضی باشه. اگه پدر مادر از یه طلبه مثلا ناراضی باشه، این پدر طلبگی نمی کنه. شما اگه بدون یه پیش نمازی عاق والدینه، پدر مادر از او راضی نیستن، نمیتونه بهش اتدا کنی، چون عاق والدین گناهان کبیره است. چند تا گناه کبیره داریم، یکیش عقوق الوالدین. اگر شما یقین داشته باشی یه امام جماعتی پدر مادرش به شما گفته من از این راضی نیستم، نمیتونی نماز بخونی پشت رو. اگر حالا همچین اتفاقی نمیفته، ولی اگر اتفاق بیفته فرزن نمیتونی شما پشتر این امام جماعت که پدر مادرش راضی نیست نماز بخونی. پس اون سه چیزی که برای احدی رخصت ندادن، اجازه ندادن، بی‌اعتنایی کنه به او، چی بود؟ اولی خوبی کردن به پدر مادر. به رنگ کانا او فاجر رنگ، چه میخواد پدر مادر شما؟ خیلی عالی، خوب، با تقوا، چه؟ نه، بی نماز اصلا شما را هم نماز میخونی مسخره میکنه. بله، وقتا یه شاگردی من قدیما داشتم فوت کرده، آقای صداقت، اون آقای شفیع یادشه، علی آقای صداقت اول انقلاب معاون وزیر راه شد و بعد فوت کرد، از شاگرده 40 سال 45 سال پیش اون. این قومی هم بود، لحشه قومی هم داشت. آره، اون میگفت که پدرم ریشیش میترشید، بهش میگفتم که آخه ریش درش حرومه، قهقه میخندید من مسخره میکرد، یعنی اعتراض میشه. پدرم نصیحت میکردم، پدرمو قبول نمیشه، دیروار نمیرفت، اما حق نداشت به او بی احترامی و نمیکرد دارم بی احترام. پدر مادر اگر مردن با دعا کن. بعضی ها پدر مادرشون ازشون راضی بودن، اما حالا که مردن ناراضی شدن، هیچ نمیره سر قبرش. بعضی مالیت خوبه ها، خوبه های گوستان بکش، گوشتش به نیت پدرت بده فقرا. قدیم ها یادم، ما بچه بودیم دمیم تاره مولوی، 70 سال پیش من بچه بودم یادمه، گاری نبود، سیبو میذاشتن رو الاغ، پیرمرده یادشونه داد میزد سیب فروشه خیلی مرده ها، تبا جمعه مردم میرفتن یه چرک کیلو نبود مرد، یه چرک سیب گندک میخرید، عالی، سفید و بزرگ، سفید بود سیب گندک. حالا این زمان خودمون کم میبینم، قدیما سیب گندک بود، به ما بچه بودیم میخریدیم سیب گندک، خیر مرده ها میخریدن جلو مردم میگرفتن. خب مردم اون موقع وضع مالیشون خوب نبود، یه سیب براشون خیلی اهمیت داشت، قدرتی که برن سیب بخرن نداشتن. وضع مالی مردم قدیم حالا خوب شده، قدیم وضع مالی مردم خیلی سخت. بله، من یادمه مردم هفته یه شب برنج میخوردن، شبای دیگه شیر برنج و کشک لبو و نمیدونم ماسه لبو و پنی حلورده و اشکنه و روز آبدو خیار و غذاهای ساده، عوض چربی هم نمی گرفتن، قند هم نمی گرفتن، پاشون هم نمی بریدن. تا 100 سال هم امیکه پا داشت، اما حالا 50 سالش پاشو بریدن، مرض قند داره، چون غذا می خورن، هی گوش بخور، هی چربی بخور. روایت داره معدتون رو گورستان و قبرستان اموات نکنید، قبرستان حیوانات نکنید، یعنی اینقدر گوش نخورید، روایت داره، اینقدر کم کنید آقا گوشتو، گاهی سبزی به برنج بزنید، گاهی دمیه ماش، گاهی دمیه عدس. بله، قدیم غذاهای ساده میخوردن و عرض کنم که مرض قند نمیگرفتن، چربی نداشتن، دندونها سالم، تا 80 سال دندون داشتن. حالا جوان 30 ساله پیوره دندونش شده، پیوره شده و دندونش رفته کشیده، دندون آریه گذاشت جوان، چرا؟ مسواک نمیکنن، خلال نمیکنن، شیرنی زیاد میخورن، وقتی شیرنی هم لای دندونا میمونه، اینا همه تولیه. بعد وقت سیب که میخوری سیبت خونی میشه، گیر میکنه به لثه، لثه مریضه، سیب خونی میکنه. اینا رو یه قدری دقت کنید، حفظ و سهر مراعات کنید. پس اولیم، دوم وفا اون بالعه بالبر والفاج، وفای بعد چه آدم خوب چه آدم بد، بهش گفتی وفا کن، اگه گفتی سر وقت من میام. راجب اسماعیل صادق الوعد قدیما میگفتن 3 روز یه جا نشست، یکی گفته بود که من سر میام اونجا، این نشست 3 روز که او بیاد پانا شد بره، گفت نکنه بیاد، بعده کرده بود که من در فلان جا میام. اسماعیل صادق الوعد معروفه. حالا علایانن با کسی دومادت دعوت کردی، قول دادی امرون ها جمعه بیاد با زن بچهش منزل شما، باید بیاد. بعضی نمیان، شما تلفن میکنی چرا نیومدی؟ بله بچه ها گفتن حالا امروز مثلا اینجاشون میخارونه. بابا اینا تاییه دیدن، زحمت کشیدن، چرا وفای بعد نکردی؟ چرا نیومدی؟ اصلا این مطالب تو مردم قدیمی شده، اگر با کسی عهد کردی من امروز خونت میام باید بر، اونم وقت که خونه شما بیاد باید بیاد، وفای به عهد باید. چه طرف خوب آدمی باشه چه طرف، پس این دوتا شد، اول پدر مادر بود، دوم وفای به عهد راجع به افرادی چه خوب باشن چه بد، اگه قول دادی بهش باز سر وقت بری، اگر نه نه. میفرماین که این چند تا دوتا. سوم اداء الامانه الى البر والفاجر. بر غیر بر، بر مستر خوبی کردن، این بر صفت مشبه است، یعنی کسانی که آدم خوبی هستند به اینا بر میگن، این که بر میخونن برای اینه. لن تنال البر، اون آیه داره بر یعنی به خوبی هرگز نمیرسه، ولی اینجا بر بنویسید. بر با اشخاص میگن که نیکوکارن، فاجر به کسی میگن که بدکاره. حالا ادای امانت به شما، امام چهارم علیه السلام فرمود اگر شمر بیاد پیش من، اون شمشیری که با او شمشیر سر پدر منو با او شمشیر برید، پیش من امانت بذاره، وقتی بیاد بخواد بهش میده. اینقدر مشکله. حالا ادای امانت، بله باید بکنه ادای امانت. به شما یه پولی داده گفته این پیشت امانت باشه، باید اگر مرد بری به ورثش بدی، ادای امانت کنی. بله اگه نشناسی اون طرفو نبینی، ورثش هم نشناسی، اون وقت اونجا میگن باید به اذن مجتهد از طرف اون شخص بری صدقه. فقط راجع به حج مسئله اینجا دارن فقها، میگن اگر این شخص مستطیع بوده و شما ورثه رو میشناسی، اون پول اگه ببری ورثه بدی، ورثه نمیدن مکه، قبول ندارن مکه رو، متدین نیستن. شما یواشکی با همون پول بری مکه، اب نداره. اون پولی که به شما امانت بوده فقها فتوا میدن، اونا رو بلو میشناسی، اما یقین داری که او با این پول مکه برای باباش نمیره، قبول نداری حرفا رو. میگه اگه میخواست بره خودش میره، به کسی به وصیت باباش عمل نکرد. گفتن چرا؟ گو اگه میخواست خودش میکرد، همه رو خوردن. گو اگه میخواست خودش زنده بود میکرد. آره همه رو خوردن، برای باباشون هم کار خیر نکردن. حالا این آدم فتوا دادن مراجع که این آدمی که پیشش 10 میلیون امانته، اگه بده دست او ورثه میخورن و حج هم برای باباشون نمیدن. این حج رو بره بقیه شو بده به ورثه، اگه ورثه رو میشناسه. اگه ورثه رو نمیشناسه، اون بقیه رو به اذن مجتهد اجازه بگیره صدقه نیت کنه از طرف صاحب پول. خداوند توفیق عمل به این احادیث به همه ما مرحمت بفرماید. خدایا انقلاب ما رو به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما، مریضامون هم شفا بده. و صلی الله علی محمد.